اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 100 و نمیونه خیلی چشمم دقیق. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله. بعضی از آدم ها هستن که به جای خدا کسانی را، معبودهایی را، شریکهایی بر خدا قائل میشن، آنها را اونطور که بایست خدا را دوست بدارند دوست میدارند. و حبونهم که حب الله. اما والذین آمنوا اشد حبا لله. حالا این به اصطلاح زمانه ما میگیم که این است که کسانی که ایمان آوردن انتخاب اولشون در همه جا خداست. نه که نمیره زن بگیره، اما اگر زنم میگیره بر اساس حب خداست. اگر کار و کسب، درس، شغل، هرچی، محبت اول خداست. این مهمه، محبت اول خداست. چیزی در تای همدوش هم عرض خدا نیست. خدا انتخاب اولشونه. یه ملاک و معیار. من آن خودم بررسی میتونم بکنم، معلوم میشه که من رو قرآن، خدا مؤمن میداند یا نمیداند. البته همه ما خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، حضرت صدیقه رو قبول داریم، امیرالمومنین رو قبول داریم. به فضل خدا، به فضل خدا، خدا اون پدر مادرها رو بیامرزه، اون معلمایی که اینا رو به ما دادن، غریقه رحمت کنه. اما مهم انتخاب اوله. انتخاب اول من خدا و پیغمبر هستن یا نه. یعنی گاهی می شود من خدا رو مقدم می دارم، گاهی هم یه بچمه دیگه. اینجوری اگه این باشه وقتش معلوم میشه که یه مقداری مشکل در ایمان ما هست. ما مؤمن هستیم، بعضی جاها ممکنه عرض میکنم، مگر اینکه این ملاک و معیار فرمودن اگر انتخاب اول در همه جا اونه، فرد اول برای انتخاب، اگه اینجوره ایمان شما مقبوله. ایمان مقبول یعنی کسی که از پل مرگ به سلامت عبور میکنه. اگه انتخاب اولش خداست، اشد حبا لله، این مطمئنه به سلامت از پل بسیار گران و سخت مرگ عبور می کند. ببینید بعد از مرگ خطر جدیدی دیگه نیست. آخرین خطر ممکن که شیطان بتواند مرا بلغزاند اون لحظه مرگ. اگر کسی ملاک و معیار ایمانو داره زورش نمیرسه، شیطان دیگه نمیرسه، از اون پول به سلامت عبور میکنه. این مهمه. اگه من عمل نمیکنم به من شما نگاه نکن، قرآن اینو میگه. الان زود خودشو ببین، به این راحتی به این ملاک و معیار سهل و ساده میذاره توی ترازو، میبینه که گاهی انتخاب دیگرم میکنه، انتخاب اول چیز دیگر است. این حرف اول. حرف دوم به اینجاها بر میگرده. یه حادثی بعد از وفات پیامبر اتفاق افتاد. این رو ما تعبیر میکنیم به کودتا. یه کودتا اتفاق افتاد. کسی که یه کودتا میکنه به ضوابط گذشته دیگه اعتنایی نداره. یه دولتی بر سر کار بوده، بر اساس قانون اساسی بر سر کار بوده، بر اساس مجموع قواعد و قوانین بر سر کار بوده. این دولت بعدی، یه دولت مثلا نظامی که میاد، اونا رو هیچ کدومشو ممکنه نپذیره. هرچه خواهد هم به قوانین مدنی به این زودی کار نخواهند داشت. اصول قوانین اصلی ها رو میتونه بذاره زیر پا. من به هم زدم بساط گذشته، به هم زدم. اینو ما بفهمیم. شما نگو که قدیر خم آقا 70 روز پیش بوده. خب باشه 2 روز پیش بوده. این دولتی که بر سر کار آمده است، خب دولت بر سر کار اومد دیگه بعد از پیامبر. این دولت بر اساس کودتا بر سر کار اومده. بنابراین اگر هرچی در گذشته اتفاق افتاده بوده اینا زیر پا میذارن، خب بذارن. بنا نیست اصلا، بر اساس اون نیست. این دولت بر اساس اون ضوابط گذشته نیست، ضوابط جدید اینا میخوان. این یک نکته. نکته دوم که پیامبر وقتی آمده است یه دعوتی دارن، دعوت میکنن به اسلام. هرچا اون اسلام رو بپذیرن آنجا دارالاسلام است، هرچا نپذیرن دارالکفر است. عصر پیامبر عصر اسلام است، عصر قبل از پیامبر عصر جاهلیت است. عصر جاهلیت یه ضوابط داره، ضابطه اصلی، دقت کنید، ضابطه اصلی، مهمترین، قویترین عامل در اون دوره تعصب قبیلگیست. بت پرسته اما قبیلهشو میپرسته. چرا؟ چون بت قبیلهشو میپرسته. بت یعنی برای مردم طائف بت خاصیه، برای مردم مکه بت خاصه، برای مردم مدینه بت خاصه. هر قبیله بر خودش بت داره. بت بت قبیله است. پس قبیله حرف اصلیست. این ملاک و معیار اصلی عصر جاهلیت. قبل از اسلام عصر جاهلیت. در عصر جاهلیت قوی ترین بنیاد اجتماعی و سیاسی و همه چیز فرهنگی قبیله است. در سقیفه قبیله دو مرتبه مطرح شد. در این سالهای دهگانه بالخصوص پیامبر کوشیده است قبیله رو فراموش کنن، اما توی خونشونه. وقتی این متولد میشه تو قبیلهش متولد میشه. مردم مدینه دوتا قبیله اصلی هن. این دوتا قبیله هر کدوم یه بخشی از شهر مدینه رو دارن. محله 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 20 محله 10 محله یه قبیله هن. بازم این محله قبیله کوچیکشونه، یعنی بابا بزرگشون اینا به اون بابا بزرگ وابستن. اون یکی تیره این قبیله اصلی، اون تیره هم به بابا بزرگ خودشون، اون تیره دیگه هم. یعنی 10 تا 15 تا تیره قبیله اوسه، 10 تا 15 تا مثلا 20 تا تیره قبیله خزرجه. این اول به تیره خودش وابسته است، ثانیاً به قبیلهش وابسته است. همین تمام، هیچ وابستگی دیگه هم ندارن. ملت وجود نداره، ملت وجود نداره در عرب، قبیله وجود داره. کوشیده از پیامبر اینو بشکنه، اینا بشن ملت اسلام، امت اسلام. دیگه عرب و فارس و ترک و کرد اینا نداره، همه مسلمانن. تو صف نماز جماعت پیامبرم اگر ممکن بود میرفتی میدیدی که مثلا بلال از اون گوشه، بعدم میاد مثلا صف اول جا براش گذاشتن، مثلا جا داره. مثلا اون صف هم صف دوم هم صهیب مال از روم آمده. مثلا پشت سر پیغمبرم، حالا پشت سر پیغمبر رو عرض نمی‌کنه چون اونا میرفتن اونجاها رو جا میگرفتن. مثلا صف سوم حضرت سلمانه، مثلا اینجوری. ابوذر هم هست، ابوذر مال کجا؟ مال بیابونا هست. قبیلهی که مال شهر ما نیست، قبیله ما نیست، داخل آدم نیست، اصلا داخل آدم نیست. اینا چرا دست به شمشیر نبردن؟ نمیتونستن دست ببرن، اصلا نمیشد. سلمان برو تو بینم فارسی، تو مال بیابونایی. اون یکی مقداد وابسته بود تو شهر مدینه، مال مردم مدینه نبود، پس چیزی نبود. این داره بعدها ما حضرت مالک اشتر رو ده. مالک اشتر یه قبیله پشت سرش بودن، وقتی وای میساد قبیلهش وای میسان پشت سرش، اما ابوذر چی؟ نه، قبیلهش تو بیابونه، بنی غفار تو بیابونه، سلمان سلمان فارسی، ابوذر که عرض کردم تکی بود، مقدام وابسته است، اومده به یکی از این قبایل شهر مدینه ولا بسته، مثلا قرار داده هم پیمان شده. اینا هیچی نیستن. پس اگه عباس عمو اومده بود و از فرق میکرد، اگه حضرت حمزه بود فهمودن، ای کاش حمزه بود، ای کاش جعفر بود، همون دو نفر بودن تموم بودا. اونا هیچی نبود. بر اساس قبیله پیروز شدن. توی سقیفه اینا بارهای دیگه هم مکرر خدمتون عرض کردیم، یعنی توی این هیئت گفتم، شما هم اکثرتون نبودید. تو سقیفه 4 قبیله بود، یه اوس بود، بر خودش بود، با اینا پسرموت هم، یعنی 10 پشت که میره بالا این پیش پسرموی تو بلش کن، یه خزرج، خزرج 2 است، خزرج کبیر، سعد بن عباده مدعی اولیه خلافت سعد بود، خب یه خزرج صغیره، پسرمو انو مثلا 5 پشت بالا میره، اینا با هم دیگه باباشون یکی بوده، اما فعلا با هم رقیبن، رقیب قبیله‌ای، رقیب قبیله‌ای. این اوسیا وقتی دور هم نشستن، دور هم جریان سقیفه، گفتن که اگر این پسر موهای ما، یعنی خسرجیا که پسر ما از کن مال 10 پشت بالاتر، اینا بیان بر سر کار، یه دونه ما رو در قدرت دخیل نمی کنن. سر ما از این بیکلا میمونه، ما به اینا رأی نمیدیم. اون خزرجی صغیر چی؟ اونم همین حرفو میزد، گفت اگه این پسرموهای ما، پسرمو بزرگترهای ما، اگه اونا بیان بر سر کار، ما رو در قدرت دخیل نمی کنن. مگه تو مسلمان نیستی؟ مگه تو مسلمان نیستی؟ نه. یه حرفی یزید گفته بود، گفته بود لعبت هاشمو بالملک، هاشم یعنی پیامبر، این بازی به قدرت بود، دینی خبر نبود، وحی نبود، کتاب آسمانی بی خود بود. ما حالا زدیم بردیم قدرت رو، ما به دست آوردیم. اینم میگه که لعبت هاشم و بلمان، اینم طورم باز براتون عرض کردم، یه مناظری دارد عبدالله بن عباس با اون آقا، شون مشاور بزرگترین مشاور آقای خلیفه دوم بود، مشاور اعظم بود، مشاور اصلی بود، حالا جوان بود، مثلا 18 سالش بود، اما اول با این مشورت میکرد، حرف اینو بر همه ی حرفای دیگر مقدم میداشت، سوالات علمی داشت، از این سوال میکرد، خودم باهوش بود. مناظره شده، اتفاق افتاده، شب با هم دارن میرن به یک سفر جنگی، میگه این پسرمو شما هنوز تو هم خیالاته، چرا نباشه، چرا نباشه، او فکر میکنه ماها بهش ظلم کردیم، میگه چیکار کنیم، ما یه بیتی هستیم که ام یحسدون الناس، این آیه رو خون، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، به اینا حسد میبرن بر آنچه که خدا به اونها از فضل خودش داده است، ما مال این آیه ای اختش تلخ شد. بعد اینم کنار کشید و بعد خب نمیتونست اینو کنار بزن، نمیتونست، مجبور بود داشته باشه، تو مرتبه مثلا استمالت کرد و بعد گفتش که واقعش اینه که قوم شما گفتن این قدرت تا حالا 10 تو خانواده شما بوده، بعدم برای بقیه دیگه، بقیه هم حق دارن، تمام تیره های قریش حق دارن، حق مال قریشه، تیره های قریش همه حق دارن. شما بنی هاشم یه تیره این، خب بردین، 10 سال پیغمبر حکومت کرد. این لعبت هاشم یعنی چی؟ پیغمبر حکومت، پیغمبر بود کاردم. این شدن 3 تا اوز، خزرج صغیر، خزرج کبیر، اینا تو این قدرتمندترین در این جمعیت شخصیت سعد بن عباده بود. او اومده بود توی سقیفه، حتما اون برنده بود. 2 نفر از این جمعیت رفت بیرون، نمیفهمیم که چرا، چه جوری، کی اینا رو فرستاد. اینا اومدن پیدا کردن اینا رو، اونا 3 نفر بیشتر نبودن، 3 نفر بودن. 3 نفر میتونست چیکار کنه؟ هیچ کاری نمیتونست بکنه. پیغمبر رو، امیرالمومنین پیغمبر رو غسل میداد، بعد میومد بیرون، میرفت بالای منبر مینشست، زور میومد برای نماز. قرار بود، پیغمبر گفته، پیغمبر شما قبول کردین توی قدیر خون، خب میاد برای نماز، همان باید اقتدا کنن. در این فاصله از کنم 3 نفر بیشتر نیستن. این 3 نفر خبردار شدن، اومدن تو سقیفه، اومدن تو سقیفه بردن. چی میگفتن؟ ما قومکش پیغمبریم، ما قومکش پیغمبریم. با این چیز، با این دلیل در سقیفه اینا برنده شدن. چرا برنده شدن؟ چون اونا با همدیگه تنافس داشتن. تنافس یعنی رقابت، رقابت داشتن. خزرج صغیر، خزرج کبیر رو قبول نداشت، اوس هم خزرج رو قبول نداشت. عرضم تموم شد. اینا که اومدن، اون دوتا تیرهی که مخالفن با خزرج کبیر که باید او برنده بشه، اومدن این طرف بیعت کردن. اول نفری که بیعت کرده رئیس تیره خزرج صغیره، بشیر بن سعد. این هم به چیزی نرسید، اما همیشه مشاور اون جریان حکومتی بود. رئیس جو جایی نه، هیچی نشد. بعد همینطور مون بعد به چیز ملحق، به معاویه ملحق شد، بعد تو دستگاه یزید بود، بعد هم رفت با یه مخالف بنی امیه همپیمان شد و بیعت کرد و کشته شد، حرام شد رفت. رئیس، اولین کسی که بیعت کرده با اون آقا. پنج نفر بیعت کرد، این پنج نفر در سقیفه، 5 نفر بیعت کردن، شون شده خلیفه، اردنش تو مسجد. چقدر سوسته ساختمان، چقدر سوسته اساس، اساس قبیلگیست. قبیلگی اساس کجاست؟ اساس عصر جاهلیته، یعنی جاهلیت دوباره زنده شد، عربیت دوباره زنده شد. عرب شدن 2 مرتبه، مسلمون بودن شدن عرب. این خیلی تأسف آوره، یعنی اون خیلی، اما اینی که میخوام از کنم، همه اینا اومدن در خونه آتش گردن. اینا، این بشیر آمده، اسید بن حضیر رئیس اوس آمده، بار رفیقای لاتلوت های رفیقای خودشون، خالد بن ولید مثلا. ماخذ درجه اول داستان آتش را تا در خانه نقل میکنه. داستان آتش رو نقل میکنن، نمیگن خونه رو آتش زد، چیکار کرد دیگه نمیگن. ناقصی که میگه مغازه این اهل سنت، اونا حرفای خودمونه. همم شبه اصلا نداره، شک و شبه نداره. یه فرمایش آقای بهجت فرموده بودن، تا اینا که اینا خیلی این چیزا که چلو شما میخونن اینا سند و مند نداره، فرموده اون چی که اتفاق افتاده خیلی بیشتر از ایناست. اینا هر چی میتونه سن کردن برای اینکه این صدا رو خاموش کن، هر چی ها.